رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران. صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز اول مهر ماه، اولین روز فصل پاییز برابر با 23 سپتامبر خوش اومدین. از رادیو فردا در شهر پراگ میزبان شماییم. اینجا خبر داریم، گزارش و گفتگو داریم، از دنیای سیاست و اقتصاد تا فرهنگ و هنر و ورزش، اینجا موسیقی داریم. سلام و صبح بخیر. ویژه امروز به 12,242,000 دانش آموز کشور که از اول مهر ماه یعنی امروز سال تحصیلی جدید رو شروع میکنن، چه از درس و مدرسه خوششون بیاد و چه نیاد. و سلام و صبح بخیر ویژه و مخصوصتری هم به 1,013,655 آموزگاری که میزبان این دانش آموزا هستن در سراسر کشور. و سلام و ارادت و ابراز همدردی ما با دانش آموزان مدرسه شیناباد از توابع پیرانشهر که سال گذشته در حادثه آتش سوزی بخاری غیر استاندارد مدرسهشون سوختن و امسال به جای مدرسه به اتاق عمل جراحی میرن. سالی بی خطر برای باقی دانش آموزای کشور آرزو میکنم. میتونین یک ساعت اول این برنامه زنده رو از کانال ماهواره رادیو فردا ببینید و 30 دقیقه پایانی اون رو هم از طریق گیرنده های رادیوتون بشنوید. در این برنامه من رضا ولیزاده در کنار شما خواهم بود با مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر این برنامه، کیان معنوی مسئول خبر و رضا جمالی از تحریریه که ما رو همراهی خواهد کرد و رضا و امیر کارگردان فنی این برنامه. مثل هر روز اول با خبرها شروع می‌کنیم از کیان معنوی.
با درود فراوان. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز دوشنبه برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل تهران را به مقصد نیویورک ترک می‌کند. بنابر گزارش ها آقای روحانی روز یکشنبه در آستانه سفر به نیویورک با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ایران دیدار کرد. حسن روحانی قرار است عصر روز سه‌شنبه به وقت محلی در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. حسن روحانی هفته گذشته در گفتگو با شبکه خبری NBC در مورد دیدار و گفتگوی احتمالی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک گفت دیدار با اوباما در دستور کار سفر او نیست، اما افزود هر چیزی در دنیای سیاست امکان پذیر است. باراک اوباما در نشست صبح سه‌شنبه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در آلمان حاکی از آن است که حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل همراه با متحد اصلیش اتحادیه سوسیال مسیحی با کسب بیش از 42% آرا توانسته به یک پیروزی آشکار دست یابد. بنابر گزارش‌ها به این ترتیب باقی ماندن آنگلا مرکل صدر اعظم کنونی آلمان برای سومین دور متوالی در این مقام قطعی خواهد بود. مسئولان صلیب سرخ کنیا میگویند شمار کشته شدگان حمله افراد مسلح به مرکز خرید در نایروبی به 68 نفر رسیده و بیش از 175 تن زخمی شدند. دولت کنیا میگوید بین 10 تا 15 نفر از مهاجمان و شمار نامعلومی از افراد عادی همچنان در یکی از طبقات ساختمانی هستند که از روز شنبه به تصرف اسلامگرایان مسلح درآمده است. دولت کنیا همچنین تایید کرد که ماموران امنیتی اسرائیل در عملیات مبارزه و نجات گروگان‌ها نیروهای امنیتی کنیا را یاری می‌کنند. در ایران محمود نبوی معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت از یک مورد ابتلا به بیماری وبا در تهران خبر داد. این مسئول وزارت بهداری با این همه احتمال اپیدمی شدن این بیماری را در مرکز کشور رد کرده است. بنابراین گزارش وزارت بهداشت ایران در جستجوی علت آلوده شدن بیمار تهرانی به وبا است. آقای نبوی یکی از موارد انتقال وبا را مصرف سیفیجات عنوان کرده که به درستی ضد عفونی نشدند یا با آب‌های آلوده و فاضلاب آبیاری شده باشند. ادامه خبر. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در رأس هیئتی به منظور شرکت در 68مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده، بامداد امروز به وقت محلی با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار می‌کند. آقای ظریف انتظار می‌رود دوشنبه بعد از ظهر به وقت محلی با ویلیام هیک همتای بریتانیای خود نیز در نیویورک ملاقات و گفتگو کند. و یوال شتاینیتس وزیر امور راهبردی اسرائیل میگوید که آخرین فرصت مذاکرات اتمی با ایران از دست رفته و این گفتگوها بیفایده است. به گفته این وزیر اسرائیلی، ایران در 6 ماه آینده اورانیوم غنی شده کافی برای تولید بمب اتم خود را خواهد داشت. وزیر امور راهبردی اسرائیل در مصاحبه با رسانه‌های کشورش همچنین خواهان آن شده است که گزینه نظامی بسیار معتبر و فوری در برابر ایران گذاشته شود. ایران همواره کاربرد نظامی در مسائل هسته‌ای خود را رد کرده است.
ممنونم کیان معنوی با خبرهای ایران و جهان. دوباره دیگه در طول این برنامه به ما خواهد پیوست، اما برنامه‌هایی که در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر دادیم. امروز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای حضور در 68مین مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک می شود. خبرنگار رادیو فردا از مقر سازمان ملل در نیویورک از برنامه های این سفر گزارش می دهد. نیمی از صادرات خشکبار ایران متوقف شده است. از دلایل این اتفاق در گفتگوی اقتصادی امروز حرف می زنید. روزنامه‌های صبح امروز تهران رو از چپ و راست و میانه ورق می‌زنیم. زنگ ورزش داریم، پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم و اگر به ما پیامک بزنیم و نظرتون رو در مورد مسائل مختلف روزخبرهای شهر و دیارتون و حتی این برنامه بگین، قطعاً در طول این برنامه خواهیم خوند. و شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا مثل هر روز 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30 90. دقیقه با شما به صورت زنده از اینجا رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه برای حضور در 68مین مجمع سازمان ملل وارد نیویورک خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به همین منظور از روز چهارشنبه گذشته در نیویورک است. همکارم نیوشا بقراتی که از همکنون در مقر سازمان ملل در نیویورک است، از دستور کار آقایان روحانی و ظریف در این سفر گزارش می‌دهد.
این روزها بی‌تردید پرکارترین روزهای سیاسی حسن روحانی و هیئت همراهش از زمان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوریه. در فضایی که همه چشم‌ها به نیویورک مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بزرگترین اتفاق سال در ابعاد سیاسی دوخته شده، ایران در محور و کانون اصلی این توجهات قرار گرفته، چه به واسطه نقش پررنگی که میتونه در مسئله سوریه و جنگ داخلی شفا کنه و چه به واسطه اولین حضور حسن روحانی و تیم ملقب به اعتدالگرای دولت ایران و چشم‌انداز رابطه با آمریکا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اولین مقام بلندپایه‌ای بود که هفته گذشته روز چهارشنبه وارد نیویورک شد، شهری که باهاش غریبه نیست و بین سالهای 1381 تا 85 به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل درش زندگی و کار کرده. طی چند روز گذشته آقای ظریف ملاقات‌های جانبی و شرکت در ضیافت‌های شام و نهار با سفرهای کشورهای منطقه و همسایه رو در برنامه داشته. اما برنامه اصلی وزیر خارجه ایران از روز دوشنبه آغاز میشه، روزی که به نوشته خودش در صفحه فیسبوکش 14 ملاقات با همسایان خودش رو در دستور کار داره. دیدار با وزرای خارجه یونان، هلند، استرالیا، ایتالیا، سوئیس، ژاپن، ترکیه، عمان، اسلوواکی، کرواسی، گرجستان و بلغارستان. و البته دو ملاقات دیگر که مهمترین اتفاقهای دوشنبه برای آقای ظریف خواهند بود. ملاقات با ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا و ملاقات با کاترین اشتون نماینده ارشد 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای. ملاقات با وزیر خارجه بریتانیا پیش از هر چیز از آن جهت حائز اهمیته که این نخستین تماس دیپلماتیک در حد عالی رتبه سیاسی از 22 ماه پیش به این سو بین دو کشور به شمار میره. از زمانی که سفارت بریتانیا در تهران هدف حمله گروهی از معترضان تندرو قرار گرفت و روابط دو کشور رو در حالت تعلیق قرار داد. دیدار مهم دیگر با کاترین اشتون نماینده ارشد گروه موسوم به 5+1 هم که به خودی خود حائز اهمیت ویژه بود، روز یک شنبه ابعاد جدی‌تری هم پیدا کرد با اعلام این خبر که بر اساس گزارش‌های در دست، وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف تیم مذاکره کننده اتمی ایران رو رهبری خواهد کرد. دوشنبه با این دو دیدار میتونه روز بسیار مهمی در ابتدای روز شمار کاری محمد جواد ظریف باشه. بخش اصلی تر ماجرا اما روز سه‌شنبه در نیویورک رقم می‌خوره، روزی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پشت تریبون سازمان ملل و مجمع عمومیش میره تا اولین سخنرانی خودش از این تریبون ایراد کنه. آقای روحانی روز دوشنبه یک روز پیش از سخنرانی وارد فرودگاه جان اف کندی نیویورک خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در همون نشست روز سه‌شنبه سخنرانی خودش رو ایراد خواهد کرد. دو اتفاقی که لحن و واژگانش میتونه یخ روابط دو کشور رو آب کنه. آقای اوباما پیشتر به شبکه انگلیسی زبان تلموندو گفته بود که به نظر میرسه آقای روحانی کسی باشه که به دنبال گفتگوی باز با غرب آمریکاست، به شکلی که دولت آمریکا پیش از اون شاهدش نبوده و از همین رو واشنگتن باید این موقعیت رو به آزمایش بگذاره. حسن روحانی هم در مطلبی که در روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده بود از لزوم تعامل سازنده سخن گفت و از رهبران قدرت‌های غربی خواست از فرصتی که انتخاب او به عنوان رئیس جمهور به گفته او فراهم کرده استفاده کنند. تا اینجا فرانسه خبر داده که رئیس جمهوری این کشور فرانسوا اولاند روز سه‌شنبه به درخواست ایران با حسن روحانی ملاقات خواهد کرد تا درباره سوریه و برنامه اتمی تهران گفتگو کند. این نخستین ملاقات رسمی روحانی با یک رهبر قدرت غربی خواهد بود. اگرچه برنامه مشخصی برای ملاقات آقای روحانی و آقای اوباما برنامه ریزی نشده، ولی بسیاری از گمان زنی ها اینجا در نیویورک حاکی از اینه که شاید زمینه برخورد اتفاقی کوتاهی بین دو رئیس جمهور فراهم بشه تا سیگنالی باشه برای پیشرفت روابط. هرچند باید تا سه‌شنبه منتظر بود و دید که جهتگیری دو کشور در مجمع عمومی چه زمینه ای رو برای آینده فراهم خواهد کرد. نیوشا بغلاتی، رادیو فردا، سازمان ملل متحد، نیویورک.
اما برای ما شنیدنی ترین صدا صدای شماست، شمایی که به ما زنگ میزنین و برای ما پیغام میذارید بدون توهین و تحقیر و افترا به دیگران. با هم میشنویم.
از روزی که آقای روحانی اومده سر کار وضع گزایل خراب شده. حالا امیدواریم که بره کاخ سفید و کلیزه که همراهش بره قرفه کاخ سفید که خراب شده درست کنه. امیدواریم که توافقی بکنن وضع مردم به این حالت نباشه و یه کاری هم بکنن که این گزایل به مردم درست بدن، مردم بتونن کار بکنن. یه ماشین از بوشهر بخواد بره تهران بعد درست را بخوابه تا نوبتش بشه گزایل بزنه. این چه وضعیه؟ این چه روزگاریه که برای ما درست کردیم با این مملکت داریتون؟
آقای هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام امروز میگویند که با آیت الله خمینی گفته بودم ایران در حالی که با اروپا مذاکره میکند چرا با آمریکا گفتگو و مذاکره نکند. از آن طرف آقای خامنه ای همین چند ماه پیش فرمودند کسانی که مذاکره و رابطه با آمریکا گفتگو میکنند یا مغرضند یا ساده لو. در این میان مردم ایران نمیدانند دم خروس رئیس مصلحت نظام را قبول کنند یا قسم حضرت عباس رهبری را.
تصور نمی رود که آقای باراک اوباما در نشست سازمان ملل مرتکب اشتباه و خطای بزرگ گردد و با آقای روحانی نزدیک شود، زیرا آقای خامنه‌ای با آقای روحانی و طرح نرمش قهرمانه اختیار داده است که در این مذاکرات از انقلاب و به تبعیت از ولایت فقیه و استحکام رژیم وفادار باشد و اعلام دارد که استفاده از انرژی اتمی هسته‌ای خواست ملت ایران است و اندکی از آن غفلت نخواهد کرد. و اینکه آقای خامنه‌ای نرمش قهرمانه را به کار بردند و پیش از برگزاری نشست سازمان ملل عده‌ای از زندانیان سیاسی را به ناگهان آزاد کرده و پول رایج ایران قوت گرفته و بهای سکه و طلا و ارز ارزان شده، فریب و حیله دیگری است که منجر به شکست مذاکرات خواهد شد.
من از شهرستان قم مزاحمتون میشم. میخواستم بگم به این آقایونی که شما رأی دادید، آقا اینم یک کدای گشادیه مثل آقای احمدی نژاد که رفته سرتون. همه اینا قافیه رو باختن، یه جوری میخوان مردم و نظام رو برای خودشون نگردارن. تا یه قدم به عقب، صد قدم به جلو، دوباره بزنن تو سرتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گفتگوی اقتصادی امروز ما درباره کاهش صادرات خشکبار در ایران. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار در ایران میگه تقریبا نیمی از صادرات خشکبار متوقف شده. احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد از سوئد با ماست تا در این باره گفتگو کنیم. آقای علوی سلام و صبح بخیر بهتون میگم، خوش اومدیم به صبحانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای ولیزاده و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی به نظرتون دلیل کوتاه مدت کاهش صادرات خشکبار در ایران چیه؟
عوامل کوتاه مدت گوناگونی دست به دست هم دیگه دادن که صادرات خشکبار کاهش پیدا بکنه. نخست اون که تأثیر تورم به روی قیمت خشکبار موجب گران شدن اون شد و مزیت کاهش قیمت ریال که تا حد زیادی خونسا شد در مجموع باعث شد که کالا گران بشه برای خریدار خارجی. از این مسئله که بگذاریم، مشکلاتی که تحریم ها برای بیمه و حمل و نقل کالا و انتقال ارز به ایران به وجود آورد موانع دیگری بودن برای اینکه صادرات خشکبار کاهش پیدا بکنه. اما عوامل بلند مدتی هم در این کار نقش داشتن در این فرایند که قدرت رقابت ایران و سهم ایران در بازار بین المللی خشکبار رو به طور کلی در سالهای اخیر کاهش دادن.
این عوامل بلند مدتی که بهش اشاره میکنید چه چیزهایی هست آقای علوی؟
عوامل بلند مدت کاهش خشکبار بجز گرانی اون یا قیمت افزایش قیمت تمام شده اون عبارتند از کیفیت پایین محصولات، عدم رعایت استانداردهای پیشرفته صنعتی، بسته‌بندی نامناسب و بالاخره بازاریابی سنتی و ناکارآمد. مجموعه این عوامل موجب شده تا بخشی از مشتریان خشکبار ایران به سمت بازارهای ارزان‌تر و حتی به مراتب کیفی‌تر برند. در نتیجه جایگاه ایران در بازار بین‌المللی ضعیف شده و رقیبان ایران سهم ایران را در اختیار گرفتند.
به نظرتون بازارهای صادراتی خشکبار ایران در دوره تحریم‌ها چه تغییراتی رو پشت سر گذاشته؟
پیش از این مهمترین بازارهای ایران اروپا و امریکای شمالی بود، ولی اینک بازارهای آسیایی و چین جای اون رو گرفته که امکانی است برای صادرات مجدد بخشی از خشکبار و سایر کالاهای غیر نفتی. به زبان دیگه در بازارهایی که سودآور بودن قبلا الان جای خودشون رو دادن به بازارهایی که دیگه سودآور نیست، بنابراین سوددهی خشکبار کاهش پیدا کرده و بازار صادراتی نیز دیگه بازار پیشرفته گذشته هم نیست که مزیت‌های اقتصادی و تجاری داشته باشه.
آقای علوی به نظرتون سیاست‌های گشایش دیپلماتیک دولت چقدر میتونه در افزایش صادرات غیر نفتی ایران مثل خشکبار تأثیر داشته باشه؟
خشکبار و کالای غیر نفتی ایران عمدتاً کالای سنتی و کشاورزیه و تقاضا و سهم اون در بازار جهانی محدوده، بنابراین نمیشه انتظار داشت که صادرات اون جای کالای صنعتی رو بگیره. بنابراین حتی اگر گشایش دیپلماتیک و سیاسی در عرصه بین الملل به وقوع بپیونده، مشکلات سیاسی حقوقی برای صادرات خشکبار حل میشه، ولی مشکلات بلند مدتی مثل گرانی، کیفیت پایین و بسته‌بندی نامرغوب و بازاریابی ناکارآمد بر سر جای خودش باقیه و باید فکر دیگری بر اونها کرد.
ممنونم از شما آقای احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد.
متشکرم از شما آقای ولی‌زاده.
اگه هنوز گذرتون به دکه‌های روزنامه فروشی امروز نیفتاده و روزنامه‌های امروز اولین روز پاییز رو ندیدین، من و شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا صفحه اول چند تا از این روزنامه‌ها رو از چپ و راست و میانه براتون خلاصه می‌کنیم. شهرام درود به تو، به برنامه خودت خوش اومدی.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام امروز دیدم اول روزنامه قانون رو برامون انتخاب کردی، از این روزنامه برامون بگو که تیتر یکش رو به صحبت‌های حسن روحانی در مراسم رژه نیروهای مسلح اختصاص داده که خطاب به غرب و با تأکید بر احترام متقابل اعلام کرده آمادگی برای مذاکره بدون پیش شرط.
بله، روزنامه قانون در تیتر یک سخنان رئیس جمهوری اسلامی رو درباره مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا منتشر کرده و از قول آقای روحانی نوشته که جنگ و دیپلماسی در کنار هم مفهومی ندارند. عکس یک این روزنامه به گفتگویی با محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اختصاص پیدا کرده که یک گزارشی درباره رانت‌خواری و زمین‌خواری با استفاده از رانت اطلاعاتی در اختیار روزنامه قانون قرار داده. و عکس دیگر صفحه یک روزنامه قانون هم یک دختر دانش آموز رو نشون میده که امروز روز اول مهر ماه، روز آغاز سال تحصیلی جدید در ایران هست و به نوشته روزنامه قانون 12 میلیون دانش آموز ایرانی از امروز راهی مدارس خواهند شد.
در روزنامه آرمان چیزی که برای من جالب بود تشکیل اتاق مشترک ایران و آمریکا در آینده نزدیک که چند مقام ارشد اتاق بازرگانی خبر دادن. تو در این روزنامه چی دیدی؟
روزنامه آرمان عکسی که خودش رو هم به موضوع رابطه و مذاکره با آمریکا اختصاص داده، البته آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که گفته قهر با آمریکا ابدی نیست. یکی دیگر از تیترهای صفحه یکی روزنامه آرمان هم باز مربوط است به نامه 31 حزب اصلاح طلب به نوشته روزنامه آرمان به رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکره و برقراری رابطه. یک خبر دیگر هم از قول علی مطهری منتشر کرده که اگر آزادی ها ادامه پیدا بکنه، آزادی زندانیان سیاسی نشانه تغییر فضای سیاسی و امنیتی در ایران هست.
اما روزنامه جوان، روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران، صحبت‌های حسین سلامی رو که جانشین فرمانده سپاه پاسداران هست منتشر کرده که تهدید کرده سپاه میتونه تنگه هرمز رو به پارکینگ شناورها تبدیل کنه.
بله، روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران هست در تیتر یک هم اون بخشی از سخنان آقای روحانی رو انتخاب کرده که شرطی گذاشته برای غرب و ایشون گفته به نوشته روزنامه جوان که غرب باید غنی‌سازی در خاک ایران رو بپذیرد. در این حال روزنامه جوان یک خبر منتشر کرده که قرار است از امروز قیمت 500 داروی خاص برای بیماران خاص در ایران به قیمت سال 91 برگرده بر اساس وعده‌ای که وزارت بهداشت داده.
اما در روزنامه اعتماد، نظرخواهی اعتماد رو داریم از چهره‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد دیدار احتمالی آقای حسن روحانی و باراک اوباما و 50 تا از کارشناسان حوزه‌های مختلف رو نظرشون رو پرسیده، از جمله آقای احمد پور نجاتی، علی مطهری، علی اکبر جوانفکر و در حوزه سینما هم کسانی مثل تهمینه میلانی، فرشته طاهرپور و منیژه حکمت.
بله، روزنامه اعتماد عکسیه که خودش رو هم اختصاص داده به آقای علی شمخانی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که به نوشته روزنامه اعتماد روز گذشته پس از اون که حاضر شد در مجلس و یک نطق در مجلس هم داشته، تاکید کرده که باید سهم‌خواهی ها رو کنار گذاشت و از دولت آقای روحانی حمایت کرد، چرا که جدال درونی در حاکمیت جمهوری اسلامی یک جنگ فرسایشی است و آرامش رو از کشور سلب خواهد کرد.
در روزنامه شرق اولین چیزی که به چشم میاد عکس بزرگی از محمد رضا شجریان و گفتگویی که این روزنامه به مناسبت 73 سالگی محمد رضا شجریان با او انجام داده که گفته هنوز همانم که هستم.
بله، روزنامه اول روز اول مهر ماه تولد محمد رضا شجریان هست و این گفتگو هم به همین مناسبت انجام شده. شماری از چهره‌های فرهنگی هم در تجلیل از محمد رضا شجریان امروز در روزنامه شرق یادداشت‌هایی دارن. چیزی یکی این روزنامه هم این هست که فیفا با نام خلیج فارس رو تایید کرده و لیگ برتر کشور امارات متحده عربی باید تغییر اسم پیدا بکنه، چرا که به عنوان خلیج عربی فعالیت میکنه این لیگ.
روزنامه رسالت هم صحبت‌های فرمانده نیروی دریایی سپاه رو منتشر کرده که گفته ایران تجهیزات انهدام ناوهای آمریکایی در خلیج فارس رو داره.
روزنامه رسالت یک خبر هم از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر کرده درباره توافق ایران، عراق و ترکیه درباره سوریه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم با هم صفحات لایه روزنامه ها رو مرور میکنیم.
منم متشکرم.
با پیامک های شما صفحانه با خبر رو ادامه میدیم. شنونده این نوشته آغاز ماه مهر بر مهرآموزان خجسته باد، گرامی باد یاد آنان که به ما چگونه زیستن آموختند. در پیامک دیگری هم آمده چیزی نمانده به رفتن آقای روحانی به سازمان ملل، رژه نظامی با آزمایش چندین موشک دوربرد این یک هشدار و نرمش قهرمانانه بود به اسرائیل. و همراه دیگه‌ای بدون ذکر نام نوشته تحلیل بنده دارد درست از آب در می آید. یکی از سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی و دوم سخنان آقای روحانی که روز یک شنبه گفت غنی‌سازی 20% اورانیوم حق ماست. آقای اوباما اگر با روحانی ملاقات کند ضربه بزرگی به قدرت آمریکا می زند. دلیل بالاتر از مدرک است. شنونده دیگه هم میگه من اگر خبرنگار و در آمریکا بودم اولین سوالم از آقای روحانی این بود که آیا شما اجازه می دهید که در اسرع وقت از پایگاه پارچین بازدید شود؟ اگر گفت بله اوضاع درست می شود و اگر گفت باید مذاکره شود، من که خبرنگار باشم جلسه را ترک می کنم. اما رسیدیم به ایستگاه ورزش. امروز هم فریبرز غریب تازه های دنیای ورزش رو برامون.
در سومین و آخرین روز پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان که در بوداپست پایتخت مجارستان برگزار شد، شب گذشته امیر علی اکبری ملی پوش سنگین وزن ایران موفق شد دومین طلای کاروان کشتی فرنگی این کشور را از آن خود کند. علی اکبری پس از پیروزی مقابل حریفانی از اوکراین، سوئد، آلمان و ترکیه به فینال رسید و در کشتی پایانی هم هیکینابی از استونی نایب قهرمان المپیک 2012 را 4-0 شکست داد و نشان طلا گرفت. این نخستین طلای ایران در تاریخ سنگین وزن کشتی فرنگی جهان بود. روز شنبه هم طالب نعمتپور فرنگیکار وزن 84 کیلوگرم اولین نشان طلای ایران را برگردن آویخته بود. در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی در سال 2013 که به میزبانی تاهیتی در جریان است، امروز تیم ایران در یک دیدار حساس به مصاف تیم اوکراین می رود. ساحلی بازان ملی پوش ایران که در دو بازی قبلی خود به برزیل باختند و سنگال را بردند، امروز در صورت پیروزی مقابل اوکراین جواز حضور در مرحله بعد را به دست خواهند آورد. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به فیفا به درج نام مجعول خلیج عربی به روی لیگ امارات، سایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال نام خلیج فارس را مورد تایید قرار داد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گزارشی که روز یکشنبه از شبکه خبر سیما پخش شد در این باره اظهار داشت:
برای تاریخ اینه که خلیج فارس، فیفا هم اینو میدونه، همه دنیا، یونسکو، سازمان ملل اینو میدونن و ما خوشحالیم که با یه اقدامات که داریم انجام میدیم چرا این جهل رو میگیریم و نمیذاریم جهل انجام بشه.
در لیگ برتر فوتبال انگلیس شب گذشته در مهمترین بازی هفته پنجم در شهرآورد شهر منچستر، من سیتی 4-1 من یونایتد را در هم کوبید و به رده سوم جدول صعود کرد. در یک بازی مهم دیگر توپچی‌های آرسنال 3-1 استوک سیتی را شکست دادند و پرچم صدرنشینی را بالا بردند. تاتنهام هم با یک گل از سد کاردیف گذشت و در رتبه دوم جدول قرار گرفت. در فوتبال سری آ ایتالیا روز یکشنبه در داربی شهر روم، آسروم با دو گل لاتسیو را شکست داد و به صدر جدول صعود کرد. اینتر میلان هم عقده‌گشایی کرد و با 7 گل تیم تازه وارد به سری آ ساسولو را در هم کوبید. یوونتوس مدافع عنوان قهرمانی هم 2-1 از سد ورونا گذشت. و دیروز در 13th دور از رقابت‌های اتومبیل‌رانی فرمول 1 در سال 2013 در سنگاپور، سباستیان فتل راننده آلمانی تیم ردبول زودتر از سایر رقیبان مدعیش به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فرناندو آلونسو اسپانیایی از تیم فراری و کیمی رایکونن فنلاندی از تیم لوتوس هم در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.